أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمه الأفضل محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبرأ ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما حضار گرامی، برادران و خواهران حوزوی و دانشگاهی را گرامی می‌داریم. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم که همه شما را عالمان ربانی قرار بدهد تا همه ما از فیض شما استفاده کنیم و نظام پربرکت ما هم از علوم شما بهره ببرد. بحث های روز پنجشنبه به دو بخش تقسیم میشد. یه بخشی مربوط به مسائل اخلاقی بود، به بخشی هم مربوط به شرح کوتاهی از خطبه ها و نامه های وجود مبارک امیر مؤمنان علی بن ابی طالب سلام الله علیه. در این نوبت یک اشاره کوتاهی به مسائل اخلاقی بکنیم، بعد به شرح نامه امیرالمؤمنین سلام الله علیه برسیم که اون هم در حد خود مسائل اخلاقی را به همراه دارد. در اسلام سه فصل مطرح است. یک فصل مربوط به فقه است، یک فصل مربوط به حقوق است، یک فصل مربوط به اخلاق. اون فصلی که مربوط به حقوق است احکام الهی است و حق الله است، بر ما واجب است که عمل بکنیم و بر ما واجب است که در اجرای او کوتاهی نکنیم و بر ما واجب است که اگر کسی خواست اجرا کند او را تأیید کنیم یا مانع او نشویم. این بخشای فقه است و احکام الهی. در این بخش آیات سوره مبارکه نور و مانند اون راهنمای این مطلب است که فرمود در هنگام اجرای حدود لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. این اختصاصی به اون حکمی که در اول سوره نور وارد شده است ندارد، چون معیار دین الله است. هر چی که دین خدا شد و حکم خدا شد ما نه تنها باید اجرا کنیم، نه تنها باید مانع مجریان نشویم، بلکه باید اونها را تأیید کنیم. این ولی یشهد عذابهما برای چند نکته است. نکته اول این است که مؤمنان عبرت بگیرند. نکته دوم آن است که مؤمنان قدرت بگیرند. وقتی ببینند حدود الهی اجرا می شود مقتدر می شود. این ولی یشهد عذابهما طائفتان تنها برای عبرتگیری نیست، برای قدرت یابی هم هست. این مربوط به فقه هست که حق الله است. اما حقوق مربوط به مسائلی است که افراد نسبت به یکدیگر دارند. اگر به کسی ظلم شده است او برابر عدل می تواند انتقام بگیرد. آیاتی از این قبیل که من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، یا عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بهی، اینها نشانه آن است که جامعه می تواند حق خودش را احیا بکند، احقاق حق بکند، استیفای حقوق بکند. و مدار این فصل دوم جزاء سیئه سیئه مثلها است که در این محور بدی را با بدی پاسخ میدهند. اما بخش اخلاق که هم مکمل و متمم مسئله حقوق است و هم در تأیید و اجرای فقه و دین خدا سهم تعیین کننده ای دارد، آن است که انسان برابر احسان عمل کند نه برابر عدل. احسان بالاتر از عدل است. اگر در سوره مبارکه نحل فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان، این تقدیم تنها تقدیم لفظی نیست، بلکه تقدیم رتبی را هم به همراه دارد. احسان بالاتر از عدل است. ان الله یأمر بالعدل و بالاتر از عدل احسان است. لذا در هم بخش پایانی سوره مبارکه نحل که مسئله انتقام و عقوبت را مطرح میکند، میفرماید به این که این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر. یعنی بالاتر از انتقام گذشته است. این فصل سوم که مسئله اخلاق است با جزاء و سیئه کار ندارد، با یدرعون بالحسنت سیئه کار دارد. یعنی بدی را با نیکی جواب می دهند، بدی را با نیکی دفع می کنند، بدی را با عدل دفع نمی کنند، با احسان دفع می کنند. خب خیلی فرق است بین یدرعون بالحسنت سیئه با جزاء و سیئه مثلها. اگر ما بخواهیم جامعه را با قانون اداره کنیم بسیار سخت است، چون قانون کف تمدن است و نشان عدم کارایی قانون همین 7-8 میلیون پرونده است که در دستگاه قضایی است. اینا که بی جهت شکایت نمی کنن، به کسی بد رفتاری شد، به کسی بد گفتن، حق او را گرفتن و تضییع حقی از او شده است، این شکایت می کنن. نتیجه این جزاء و سیئه و مثلها انباشته شدن 6-7 میلیون پرونده دستگاه قضایی است. اما اگر و یدرعون بالحسنت سیئه در جامعه رشد کرد، دیگه از کف تمدن میاییم سطح تمدن، با گذشت میشود جامعه را متمدن کرد. با خوبی باید جلوی بدی را گرفت. یه وقتی که ما گذشت کردیم اون بر میگردد، خود شرمنده میشود. ذات اقدس الله در درون همه ما یک حس انعطاف پذیری و عاطفه و شرم را گذاشته. این شرم و حیا از بهترین نعمتهای الهی است. این سرمایه ماست. در همین سوره مبارکه علق جزء عطائق سور است به اصطلاح، یعنی جزء سوره هایی که در تلیعه رسالت نازل شده است. عتیق است، کهن است. فبود علم یعلم بأن الله یرا. قرآن کریم که اول سخن جهنم و بگیر و ببند نطرح نکرد، اول از حیا سخن به میان آورد که انسان حیا نمی کند در محضر خداست. خب حالا اگر کسی بی حیا شد، حضور و فقلو سمال جهیم سبدو، وگرنه دین در طلیع امر ما را به حیا دعوت کرد. این حیا سرمایی است که خدا ما داد. این باعث کرامت انسان است. یک انسان اهل حیا این در جامعه کریم است. نه بد می کند، نه بدی را فوراً بر اساس جزاء و سیئه مثلها پاسخ می دهد، بلکه بر اساس و یدرعون بالحسنت سیئه پاسخ می دهد. این انسان با حیا را ذات اقدس اله دوست دارد. این سرمایه را به ما داد. در همه هست، حتی در بدهکاران و تبهکاران هست، منتها با شدت و ضعف. این کف تمدن نشانش و خطرش همین 8 میلیون پرونده است که دستگاه قضایی است و همه را هم درگیر کرده. اما سطح تمدن یدرعون بالحسنت السریع است. بعد خدا امر کرده فرمود ادفع بالتی هی احسن، بدی را با بدی جواب ندید. اگر کسی اهانت کرد فورا پاسخ ندید. اگر کسی در رانندگی حق شما را ضایع کرد یا سرعت بیجا گرفت یا سرعت بیجا گرفت فورا شکایت نکنید. اگر یکی دو لحظه گذشت کنید و هم برمیگردد. پس این سه بخش و سه فصل که هر کدام کتاب جدا دارد، فقه بحثش جداست، حقوق بحثش جداست، اخلاق بحثش جداست، منتها عظمت و جلال و شکوه اخلاق خیلی وسیع تر از اونهاست. گفتن همسر زینب سلام الله علیها در یکی از مسافرت ها که کسی درخواست کمک کرد یه مال فراوانی بخشید. به او گفتن اینجا که شما را نمیشناسن که شما همسر زینب کبرایی، و این شخص سائل هم به کمتر از این اکتفا میکرد، چرا این همه بخشیدی؟ گفت اگر اینها مرا نمیشناسن من که خودم را میشناسم، و اگر این شخص به کمتر قناعت میکرد اون روح کرم و بخشش من حاضر نبود. این مردانگی و عظمت را این دین به ما آموخت. اینو میگن اخلاق. اون روز هم که حمام های عمومی بود تو حمام دو زانو می نشستم، میگفت اینا که ما رو میبینن محترمن، از بس مؤدب بودن، از بس با ادب زندگی میکردن. این ادب هنر زندگی است. بارها به عرضتون رسید وقتی گفتن انت اکبر ام رسول الله، قال هو اکبر و انا اسن، او بزرگتر است ولی سن من بیشتره. مثل این که در ظرف بلورین شما یک میوه را بیارید. این لفظ ظرف معناست. یه وقت است در یه ظرف گلی یه غذایی را به مهمان میدید، یه وقت است در یه ظرف بلورین شسته این رو تحویل میدید. غذا همون غذاست. این ادب هنر زندگی است، اخلاق هنر زندگی است. مثل ظرف بلورینه و جامعه را جذب می کند، افراد را جذب می کند. اخلاق هم رابطه خود را با خود تنظیم می کند که من انسانم، هرگز نباید حرفی بزنم که دیگری بخندد. این بیان نورانی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. این نامه را در نهج البلاغه برای فرزندش نوشت. فرمود بسیار خوب، محفل سرور چیز خوبی است، کسی بگوید به دیگری بخندد چیز خوبی است، اما با یک دیگر مزاح نکنی، یک چون عداوت می آورد، و تو نگود که دیگری بخندد، این دو وسیله ذهن نباش. اگر هم تنزیه است دیگری بگوید، تو حرفی بزنی که دیگری بخندد یعنی چی؟ خب اینا رو میگن عظمت روحی، اینا رو میگن ادب، اینا رو میگن هنر، اینا رو میگن ظرف ضروری. ان هاذه القلوب اوئیه فخیرها اوآها. حضرت فرمود دلها ظرفه. وقتی دلها ظرف بود بدنها هم میشه ظرف. بعضی ظرف گلی نشستن، بعضی ظرف ضروری نشستن. فرمود شما ظرف ضروری شفاف شسته باش که از دیدن تو دیگران لذت ببرن. این اخلاق در حیطه زندگی است، بین انسان و خود انسان، بین انسان و خدای انسان. انسان همیشه برده و بنده اوست. چون میداند الم یک نطفه من منی یمنا، اگر همین یک قطره آب در زیر جامش بود و خیست میشد خب میرفت تو لباس شویی. همون یک قطره بود، من این رو به صورت لؤلؤ لالا در آوردم، همین یک قطره. انسان همیشه که این رو میبیند الم یک نطفه من منی یمنا، احساس کوچکی میکند در برابر ذات اقدس اله و همواره شاکر است. البته به ما گفتن که اسوه شما و قدوه شما و الگوی شما رسول خدا علیه و آله عرب و تجرسن است. ما اون معانی را میفهمیم، نه توان اون را داریم. حضرت برای همه احترام قائل بود، احترام اخلاقی. ظروف فراوانی نداشت، لازم فراوان نداشت. یک شانه داشت، یک کاسه داشت، یک بشقاب داشت، یک عصا داشت. برای همه اینا شناسنامه قائل شد، اسم گذاشت. من عصای ممشوق حضرت یا فرون شانه یا فرون کاسه برای همه شناسنام داشت. البته او بر اساس آیه سوره اسراء که ام من شئن الا یسبحوا بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، صدای تسبیح اونها رو میشنید، حرف اونها رو میشنید، با اونها حرف میزد، یه راه دیگری داشت، ولی برای همه اونها حرمت قائل بود. اینکه گفتن عصای ممشوق حضرت را بیاری، این چه این نبود که عصای گرم شد یا اون فرس دلدل یا نمیدارم، اینا چیزی نبود که خیلی گرانبها بود مهم باشد، برای اینا نام میذاشتن. خب کسی که برای یک کاسه شناسنامه قائل است، برای عصا شناسنامه قائل است، برای شانه شناسنامه قائل است، احترام میکند، اعضای منزل را گرامی می‌دارد. در داخل چنین منزلی جز ادب چیزی دیگر نیست. این ادب مثل آهنگ خوب است. خیلی ها اذان میگن، ولی اگر یه مؤذن خوش آهنگ بود جاذبه دارد. خیلی ها مدیحه دارند، مرثیه دارند، ولی اون آهنگ باعث جاذبه داشتن اون مدح و مرثیه است. ادب مثل اون آهنگ زیباست که داخل منزل رو با جاذبه اداره می کند. پس ادب بین خود انسان است و خود انسان یک، بین انسان است و خدای انسان دو، بین انسان است و اعضای منزل سه، بین انسان است و همسایه ها و همکارا چهار، بین انسان است و جامعه پنج. این اخلاق اولین حرف را در سطح تمدن می‌زند. اون قانون برای کف تمدن است. اگر اخلاق باشد، هم انسان در مسائل فقهی بلا تأخذكم به ما رأفتون فی دین الله عمل میکند، هم جزاء سیئت سیئتون را مهار میکند، هم در خدمت به یدرعون بالحسنت سیئه هست، و چنین جامعه میشه جامعه اسلامی. حالا این اساره بیانات فصول گذشته بود. نامی که وجود مبارک هست امیر برای معاویه نوشت، این جواب نامه معاویه است. معاویه مهمترین دسیسه که داشت، مردم را آمدن از شام به مدینه باز می داشت، سطح فرهنگ مردم را هم پایین نگه می داشت، سواد عمومی را هم کم کرده بود. مردم بودند و سخنگویان اموی. نامه‌هایی از شام به کوفه می آمد برای وصول بارک هست امیر سلام الله علیه، برای تحریک دستگاه هست امیر. گاهی جریان عثمان را بهانه می کرد، گاهی فضیلت اولی و دومی را زشت می کرد، گاهی جنگ‌های داخلی که خودش در راه اندازی اونها بی سهم نبود اونا را بهانه می‌کرد، که بالاخره یک نامه خاصی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه بگیرد و این نامه را هم علیه اون حضرت در مدینه منتشر کند. در یکی از نامه‌ها نوشته بود که شما را با گردن بسته یا تناب به گردتون گذاشتن، یا با دست بسته تناب در دستتون گذاشتن، شما را بردن در مسجد بیعت بگیرید، که خواست حضرت را با این وضع اهانت کنه. گفت شما در جریان اولی و دومی فلان و فلان فلونکار را کردید یا اونها افضلن، این نامه ها را نوشتن. جوابی که وجود مبارک است امیر داد جواب مفصل است. مرحوم سید رضی رضوان الله این جواب را که مفصل است به سه قسمت کرد. یک قسمت را که خیلی مهم نبود اصلا در نهج البلاغه نقل نکرد، اون قسمت را حساس را در چند نامه جداگانه نقل کرد که بخشی از اینها در نامه‌های دیگه گذشت، بخشی هم مربوط به نامه 28 است که حضرت در جواب مرحوم فرمودند این که شما گفتید منو با تناب بستند و بردند این حق است، ما که انکار نکردیم، ولی اردتن تفزهنی ففتزه، تو رفتی منو سبک کنی، خودت رسوا شدی. ما همیشه میگیم وقتی بخواهیم صحیفه را امضا کنیم با دست بسته امضا میکنیم، خود ما صحیفه نیستیم، ما قدیریم، ما که انکار نکردیم. شما گفتید منو مجبور کردن رفتیم امضا کردیم، بله من مجبور کردن، منو با تناب بردن، این افتخار ماست. گفتی درباره اولی دومی، تو نه به اولی کار داری نه به دومی کار داری، تو این رو بخوای بهانه قرار بدی که چیزی من درباره اینها بگویم و این رو شما در شام علیه من توطئه کنی، تو چیکار به این حرفا؟ ما که انکار نکردیم امضای صحیفه را، و این فخر ماست. اونگاه گوشه از افتخارات را وجود بارکه استمید در این نامه ذکر میکنند. پس این نامه مفصل است. یک، مرحوم سید رضی بخشی از این نامه را در نهج البلاغه نقل نکرد. دو، بخشای دیگر را در دو نامه جداگانه در دو فصل جداگانه نقل کرد. سه، الان ما در نامه 28 نهج البلاغه است. حضرت این چیزی مرحوم فرمود: اما بعد، فقط اتانی کتابو که تذکر فیه استفاء الله محمدن صلی الله علیه وسلم. صلی الله علیه و آله و سلم به دینه و تأییده و ایاهو به من ایده و من اصحابه. تو درباره پیامبر و یاوران پیامبر سخن گفت، اما فلقد خب اعلان دهر من که عجبا، روزگار یه حرف تازه، یه کشف تازه کرده. تو چیکار به این حرفا؟ این حرفا تو خاندان ماست، ما پیغمبر رو میشناسیم، یاوران پیغمبر رو میشناسیم، کسانی که اولین گروه بودن حرف او را پذیرفتن میشناسیم، کسانی که دومین گروه بودن و یاوران او بودن اون هم را میشناسیم. از تفقت تخبرنا به بلاء الله اندنا و نعمتی علینا فی نبینا، تو این فضائل خاندان ما را داره ذکر میکنی. در نوبت قبل اشاره شد که ما در فارسی مثلی داریم، میگیم زیره به کرمان برد برای اینکه در اونجا زیره فراوان است. عرب مشابه این یه مثلی دارد، میگن خرما به حجر برد. حجر یکی از منطقه های بحرین است که خرما در اونجا فراوان است، که انشاءالله به حق صدیقی هم کبرا سلام الله علیها، این عزیزان و شیعیان بحرین از آب خلیفه و آب سعود آزاد بشند و نجات پیدا کنند. فرمود به این که تو که ناقل تمره الی حجر، مثل خرما به بحرین آوردی، پیش ما این حرفا رو چرا میزنی؟ ما میدونیم پیامبر کی بود، اهل بیتش کیان، چه فضیلتی دارن، تو این حرفا رو چرا میزنی؟ فکنت فی ذلک که ناقل تمره الی حجر، حجر همون منطقه بحرین است، او دائی مسددهی الی النزاع. شما مثل کسی هستی که تازه تیراندازی را به وسیله استادش یاد گرفته، حالا استادش را به مسابقه دعوت میکنه. آخر استاد تیراندازی را به او یاد داد، چجوری این شاگرد میتواند با استادش مسابقه بده؟ او دائی مسددهی الی النزاع. اینا مسئله های معروف است. و زعمت ان افضل الناس بالاسلام فلان و فلان. او به سراها نام ابوبکر و عمر رو برد که افضل الناس عمر است، افضل الناس ابوبکر است، که میخواست برجین بارک هست امیر مثلا درباره اینا حرف بزند و این نامه را علیه حضرت در شام توطئه کند. حضرت دیگه نام اولی دومی نبرد، فرمود تو میگی افضل الناس فلان است و فلان، آخه تو چه کار به حرفا داری؟ اگر کسی افضل است به تو سودی نمیرسد و اگر کسی مفضول است به تو آسیبی نمیرسد، تو سهمی نداری. اینه میگن عقل علی. در این بحث بود یا بحث‌های دیگر، مرحوم ابن سینا وقتی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه در رساله معراجی نام میبرد و حضرت رو وصف میکند، خب علی ابن ابی طالب فضائلش قابل شمارش نیست که گوشه از اون فضائل را خود حضرت اینجا بیان میکند. اما یک فیلسوف وقتی بخواد علی ابن ابی طالب را وصف بکند، نمیگد او اعبد است، او افضل است، او اسخاص، او اشجع است. یه حدیثی رو که علی ابن ابی طالب سلام الله از بودون پیامبر علیه السلام نقل میکند، از پیامبر به عنوان اعز انبیا و با جلال و شکوه نام میبرد مرحوم با علی، میگوید پیامبر به کسی که به منزله عقل بشر است که دیگران چشم و گوشند و علی ابن ابی طالب عقل، او در بین خلق، نه در بین عرب یا در بین اصحاب یا در بین مسلمین، علی سلام الله علیه در بین خلق مثل عقل است در بین حواس. همه چشم و گوش را عقل رهبری میکنه. یعنی الان اگر وجود مبارک هست امیر بود و 7 میلیارد بشر رو میدید، این 7 میلیارد مثل دست و پا و چشم و گوش بودن و علی عقل بود. یه فیلسوف بخواهد از هست امیر تعریف کند، اینو در رساله معراجی دارد. حالا اون مقاماتی که مال هست امیر است که اینی به طرق سماع اعلا و منی به طرق العقل، اونا که به عقل کسی در نمیاد. و همین عقل بود که توانست نامه ها را این چنین پاسخ بدهد که بهانه به دست دیگران نیفتد. فرمود و زعمت ان افضل الناس الاسلام فلان و فلان، فذکرت امرا، جریان ذکر کردی، ان تم اعتزلک کله. اگر این سخنا درست باشه که کی افضل است کی افضل است، چیزی به تو نمیرسه. و این نقص لم تلحق که سلمتو، اگه حرفا درست نباشه، سلمه و آسیب و افت و آفتش به تو نمیرسی، اصلا چیکاری؟ و ما انت و الفاضل و المفضول و سائس و المسوس، تو چیکار داری؟ تشخیص بدی که سیاست مدار کیست؟ افراد تحت سیاست کیست؟ سائس کیست؟ مسوس کیست؟ فاضل کیست؟ مفضول کیست؟ مگه تو و برادر و پدرت همونها نبودید که در جریان فتح مکه جز اسرای جنگی بودید و پیامبر شما را آزاد کرد؟ فبود اذهبوا انتم الطلقاء. این که زینب کبری سلام الله علیها در شام فرمود امن العدل یا ابن الطلقاء، همین فبود شما آزاد شده جد ما بودید، شما جز اسرای جنگی بودید. عباس سفیان بود، معاویه بود، برادر معاویه بود، این دودمان را که جز اسرای جنگی بودن در جریان فتح مکه جدم آزاد کرد. لذا اینها به عنوان طلقا و آزاد شده معروفن. اینا طلاق سیاسی پیدا کردن. خب همون دمال طلقا و ابناء طلقا و تمییز بین المهاجرین الاولین و ترتیب درجات و تعریف طبقات، کی افضل است کی مفضول است، اولی دومی چه سمتی داره، اینا به تو نمیرسد. هیهات لقد هن قدهن لیس منها، اینا که تیر اندازن میدونن اگر 10 تیر 8 تیر کمتر و بیشتر رو ردیف کردن که تیر اندازی کنن، یه تیری که شبیه تیرها نیست، استوار نیست، تند و تیز نیست، محکم نیست، اون تیر انداز میفهمه که این از اون جنس ها نیست. فرمود تو از اون جنس ها نیستی. اینم یکی از مثل های معروف عرب است، هن قدهن لیس منها و تفق یحکم فیها من علیه الحکم لها. کسی که محکوم است حالا آمده داره داوری میکند، دور رو کرسی حاکمیت نشسته است. الا تربع ایها الانسان علی لعلک، چرا سرجاد نمیشینی؟ چرا در حد خودت نمیمانی؟ و تعرف قصور زرعک، تو که کوتاه دستی، کوتاه بالی، چرا به اندازه دست و بالت تو خن نمیگی قیام نمیکنی؟ و تتأخر و حیث اخرک القدر، قدر الهی، قضای الهی تو رو به عقب انداخت، چرا جلو افتی؟ فما علیک غلبت المغلوب ولا لکر دفر الغافر. نه کسی پیروز شد سودش به تو برمیارده، نه کسی شکست خود زیانش به تو میرسد. و این نکل زهابون فتی، شما مثل همون اسرائیلی هستی که یتیهون فل ارزه، عمری را در تیز سرگردانی و حیرت به سر میبرد. رواقون انلغست، از اون مقصد و اعتدال و اقتصاد فاصله گرفته. لا ترا غیر مخبرن لکه ولیکن به نعمت الله احدثو. تو رفتی شخصیت مرا و خاندان مرا تحقیر بکنی. خاندان ما که به عظمت معروفه، یک نهی در اسلام شده است که هیچ کس خودش نستاید، چون شیطان بالاخره دست برنا نیست، ولی خود ستانی کمال است. یعنی خودت را بستان، خودت را ستایش نکن. خود ستایی زشت است، اما خود ستانی محمود و ممدوح است. خودت را از خودت بگیر، تخلیه کن، من نگو. فرمود اسلام یه حکم داره، جلوی زبان ما را گرفته، گفتم از خودتون تعریف نکنید. این بیان نورانی است که تعریف کردن و تزکیه خود انسان روانی است، مگر در جای ضرورت که بالاخره انسان باید آبرو خودش حفظ بکنه. حضرت فرمود اگر نهی نبود ما خودمون رو معرفی میکردیم که کی هستیم، ولی در حد ضرورت دودمان رو خودمون رو معرفی میکنیم بر اساس اما به نعمت ربک فحدث، که نعمت الهی را ما تحدیث بکنیم و مشخص بکنیم. فرمود این چیزایی که همه میدانن تو هم شنیدی. ان قومن استشهدوا فی سبیل الله من المهاجرین والانصار، همون جنگ های در اسلام شده، چه انصار چه مهاجر، خیلی ها رفتن شربت شهادت نوشیدن، شهدای اسلام شدن، اجر همه اونها با خداست. ولکلن فضلون، همه اینها فضیلت دارند. اما از خاندان ما اگر کسی برود شهید بشود، چه اینکه رفت و شهید شد، پیغمبر درباره او یک حرفی زد که درباره دیگران نگفت، یک کاری کرد که درباره دیگران نکرد. نه قول پیغمبر سابقه داشت و نه فعل پیغمبر سابقه داشت. حتی از تشهد شهیدونا، از خاندان ما کسی بره جبهه و شهید بشه، پیغمبر درباره او حرفی زد که درباره احدی نگفت، کاری کرد که درباره احدی نگفت. قول و فعل حضرت بی سابقه بود. حتی از تشهد شهیدونا قیل سید الشهدا، حمزه سید شهدا شد. البته سید شهدا است مادامی که است امیر زنده است. این رو ابن ابوالهدی در شهر نهج البلاغه میگوید امام سید شهدا است. تا علی ابن ابی طالب شربت شهادت ننوشید، حمزه سید شهدا بود. اما وقتی وجود مبارک نور المؤمنین شربت شهادت را نوشید، او سید شهدا است. خب میدونید ابن ابوالهدی معتزلی است. الفضل ما شهدت بهی. خب این قول است که اون قولم بالاخره در محضر حضرت بود، یا حضرت گفت یا حضرت با تقریر امضا کرد. و خصه رسول الله علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا به سبعین تکبیرتن عند صلاته علیه، 70 تکبیر بر جنازه مطهره حمزه سید شهدا در نماز مسجد گفت. مرحوم میمیسن در شرح نهج البلاغه مقدرازش این است که وقتی نماز میت به امامت پیغمبر صلی الله علیه و سلم خونده شد، خب نماز میت 5 تا تکبیر داره، گروهی تازه از فرشته ها آمدن که نماز بخوانه، نماز دوم شروع شد، باز 5 تکبیر. این گروه که تمام شد، گروه سوم از ملائکه آمدن، 14 گروه در 14 نوبت آمدند. وجود مبارک پیامبر 14 نماز میت خوند، در هر نمازی 5 تکبیر، مجموع تکبیرات نمازهای 14 گانه میشه 70. این جز مختصات عمده سیر شهر است. و خصه رسول الله علیه و آله و تعالی و سلام به 70 تکبیرتن اند صلاته علیه. این یک نمونه. نمونه دیگر، لا ترا ان قوما قطعت ایدیهم فی سبیل الله. اینا که رفتن جبه های جنگ حق علیه باطل، یه جانباز شدن، چشمشون یا دستشون یا پایشون رو در راه ذات اقدس اله دادن که خدا ثواب همه اینها رو مقرر بکنند. اونا که جانبازن شفا عطا بکنند، به صبر جمیل عطا کنند. اما فرمود به این که خیلی ها میرن در جبه های جنگ جانباز میشن، فلا ترا ان قوما قطعت ایدیهم فی سبیل الله، خیلی ها رفتن به دستاشون در راه خدا قطع شد، بل کلیم فضلون، اما حتی ازا فعل به واحدنا ما فعل به واحدهم قیل التیار فی الجنه. برادر من جعفر که دوتا دستش در جبهه جدا شد، خدا دو بال به او داد که این تیار در بهشت است. تو بعضی از نعرات یتیر و به ما من ملائکته فی الجنه، میشه جعفر تیار. ولولا ما نهى الله عنه من تزكية المرء نفسه للذكر ذاكرا فضائل جمه. در اسلام خودستایی محمود نیست که ما همچین همچین رو من کردن، ولی ما برای ضرورت اینها رو گفتن تا بدانیم ما کی هستیم شما کی هستید. می گفتیم که تعرفها غروب المؤمنین، هم مؤمنان بشناسند و برای اونها محمود باشند. ولا تمجها آذان السامعین، گوش هیچ کسی آسیب نبیند. این سخنان گوش خراش نیست، به این حرفا دل نواز است، دل مؤمنین را می نوازد، خوشحال میکنند. گوش شنونده ها را آسیب نمی رسد، چون حق است، حق برای گوش ها آشناست. فدعن که من مالت به رمیه فإنا ثناء ربنا والناس بعد ثناء لنا. این حرفا رو رها کن، خاندان ما را با اهلی نمیشه قیاس کرد. تو بیانات خود پیغمبر علیه و آله و سلم فرمود که لا یقاس بهم احد. به نظر ما این احد نکره در سیاق نفی است، اختصاصی به جن و انس ندارد، ملائکه هم همینطوره. هیچ کسی رو نمیشه با اینا سنجی، لا یقاس بهم احد. این بیان خود پیغمبر است. همین بیان در نهج البلاغه در یک خطبه دیگری آمده، البته با اسم ظاهر در فرمایش پیغمبر است که لا یقاس بنا احد، هیچ کسی نمیشه با ما قیاس کرد. این دو هم تو بیانات پیغمبر است، هم تو بیانات تسلیمی در نهج البلاغه. اما این از ذرائب تعبیراتی هست در میر است. فرمود فإنا ثناء ربنا و الناس بعد ثناء لنا. و الناس نه عرب نه مسلمان، ما دست پرورده خداییم، مردم اینا از برکات ما استفاده میکنن، چه مسلمان چه کافر، چه عرب چه عجم. ابن ابی الحدید میگوید به این که ظاهرش این است که خب خدمات ما به مردم میرسد، هر کی باشد، چه مسلمان چه کافر. حالا در زمان حکومت اسلامی خیلی از کفار بودن که از عبد علی بهره میبردن دیگه، یهودی بود مسیحی بود دیگه. میگوید به حسب ظاهر نعمتهای این خاندان به مردم میرسد، به حسب تربیت های معنوی. تعبیر ابن ابی الحدید است که نحنو عبید الله سبحانه و تعالی و ناسو بعدو عبید لنا. نه عبید یعنی بنده عبادی، همون من علمنی حرفا و غصیر این عبدای، به این تعبیر. این عبید لنا را ابن ابی الحدید میگوید. خب کسی در برابر این نامه اعتراض نکرد که دیگه معاویه قفل کرد، دیگه نمیتونست بگه این حرفا نیست که. اگر میتونست مینوشت، اون کسی که دهنکش بود مینوشت. انا ثناء او ربنا، در ایام قدیم، در ایام ولایت، اینها این جمله ها باید تو بنرها نوشته بشه. انا ثناء او ربنا و ناس بعد و ثناء او لنا، اینها باید رو بنرها نوشته بشه، اینها باید رو پارچه ها نوشته بشه. خب درباره موسی کریم خدا چی فرمود؟ فرمود بس تناقض کرده نفسی، انبیا اینن، انسان‌های کامل اینن، که اینا مصنوع الهی هن، مستقیما فیض را از ذات اقدس اله میگیرن. خدا به ما نزدیک هست، اقرب و الینا من حبل الورید است، ولی ما از او دوریم. او نمیدیدش که از دور خدا یا میکرد. اگر کسی استاد باشد، حکیم باشد، فقیه باشد، کنار یک اعما نشسته باشد، این قرب و بعدش متساوی نیست، جزء اضافات مختخال بر اطراف است. این به او نزدیک است ولی او از این دوره. یک نابینا چه میدوند اون که در کنارش نشسته است حکیم است، فقیه است، ادیب است؟ که نمیدوند. اگر انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، اگر معاذ الله ما نابینا بودیم، کسی که اقرب و الینا من حبل الورید است که او رو نمیبینیم دیگر. اگر نمیبینیم واسطه میخواهیم. فرمود به این که فانا ثناء ربنا و الناس بعد ثناء لنا، بعد ما گذشتهای فراوانی از در اخلاقی داشته بداریم. ما اهل تکبر نیستیم، تمام جلال و شکوه ما محفوظ است، اما ما با همه جلال و شکوه با شما رابطه خانوادگی پیدا کردیم، از شما زن گرفتیم، به شما زن دادیم که با هم زندگی کنیم. لم یمنعنا قدیم عزنا ولا عادی طولنا علی قوم که انخلطناکم به انفسنا فنکهنا و انکهنا فعل الاکفاء و لستم هنا. با شما لیاقت این کار رو نداشتی؟ ما سوابق طولانی ما و مجد و عظمت ما مانع نشد که با شما به عنوان کفر و همسر زندگی کنیم، شما زن بدیم و شما زن بگیریم. قدیم و از جناک معلوم است، عادی این یا مشدد است. این که گاهی میبینید بعضی میگن عادی، این از ادبی درستی است، برای اینکه دال نباید مشدد باشد، این عادی باید بگن، نه عادی، برای اینکه این عادت است و باید بگیم عادی، یعنی دال مخفف از مشدد نیست. اما اینجا که دارد عادی یا مشدد است، منصوب به قوم عاد است. یه امر کهن را میگن عادی، این همون چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت در آرامگه عاد و ثمود. اون چه منصوب به قوم عاد است که ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، از او به عادی یاد میکنن که یا مشدد است. فرمود لم یمنعنا قدیم و عزنا ولا عادی و طولنا. طول یعنی خیر و برکت، که خدا طائل است، ذی طول است، یعنی برکت است. تو کتاب های فقهی و اصولی اینا میگن این حرف لا طائل تحته یعنی طول ندارد، نه طول ندارد. طول یعنی نعمت و برکت و خیر، یعنی حرفی نیست که مطلب علمی توش باشه. خدا ذی طول است، یعنی ذی نعمت و برکت است. اما ما ذی طول بودیم، برکت داشتیم، کار ما با نعمت همراه بود، ولی با خاندان شما ازدواج کردیم، ما که متواضعانه به سر میبریم. انخرتناکم به انفسنا فنکهنا و انکهنا فعل الاکفا ولی ولستم هنا و انا یکون ذالک کذالک. ما هرگز کفر شما نیستیم، شما کفر ما نیستید، برای اینکه منن نبی و من کبال مکذب. از دودمان ما پیامبر مبعوث میشه، از دودمان شه ابو سفیان است که تکذیب میکند. منا اسد الله که حمزه است، و منکم اسد الاحلاف، احزاب جمع شدن حلف و سوگند یاد کردن علیه کسی، علیه عدل و حق قیام بکنن، کسی پیمان کار این بود و سوگند یاد میکرد او اسد احلاف بود. ما اسد الله تحویل میدید، شما اسد احزاب تحویل میدید. و منا سیدا شباب اهل جنه الحسن و الحسین، سیدا شباب اهل جنه، اینا جز مفاخر ماین. و منکم سبیت و نار، نک بچه های آتش، بزرگ سالان که فکر کودکی دارن. ببینید بعضی ها کودک 80 سالن، کودک 70 سالن. الان اگر خوب گوش بدی حرف نزنی ببینی اینا چی حرف میزنن، فقط از کودکی و جوانیش و ما چقدر میخوردیم، چقدر غذا میخوردیم، چقدر راه میرفتیم، حرفاشون همینه. الانم که 80 سالشه، کودک 80 ساله است، فقط بگیم اون وقت اینقدر میخوردیم، اینقدر میخوابیدیم. این چنین نیست که حالا که 80 سال شد 80 تا قدم برداشته باشد. سبیه نه یعنی اینها بچگانی هستن که بچه که اهل آتش نیست، یعنی کودک 80 ساله است، کودک 60 ساله است، اینا میگه سبیه نه. و منا خیر نساء العالمین، فاطمه زهرا سلام الله علیها از ماست که بهترین زنان جهانیان است. و منکم حمالت الحطب، عمه شما بود که در سوره مسد آمده است. این هجوم تیغدار رو سر را حضرت می‌ریخت که مثلا حضرت آسیب ببیند. فی کثیر مما لنا و لکم، خیلی از فضائل است که ما داریم و شما فاقدانی، و ما اینها رو دیگه بازگو نمی‌کنیم. این بخش اول از این نامه. امیدواریم ذات اقدس الله به همه ما توفیق عطا کند که هم در بخش فقه، هم در بخش حقوق، هم در بخش اخلاق با آداب و سنن الهی آشنا بشید. پروردگار امر فرج ولیت را تسهیل فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، ملت و مملکت ما، مسئولان ما، همه را در سایه عنایت ولیت حفظ بفرما. خدمات خدمتگزاران را به احسن وجه بپذیر. مشکلات مسکن و اقتصاد و ازدواج جوانها را به حق قرآن اسرت برطرف بفرما. جوانهای ما مخصوصا این عزیزان را مشمول عطیه زاکه برای اصل قرار بده. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را مشمول رحمت خاصه خود بفرما. و کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت در حضرت گزندی محافظت بفرما. غفر الله لنا و لکم، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.